أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. محصل بحث در استدلالی که برای قول اول یعنی تخلص عن الجميع مطرح شد این بود که در موردی که کسی میداند چه مقدار از مال غیر با مال او مخلوط شده، اما صاحب مال به تعیین برای او معلوم نیست بلکه اجمالاً برای او مشخصه، یعنی مردد بین چند نفر محصوره. اینجا برخی قائل به وجوب تخلص عن الجمیع شدند، یعنی گفتند باید به همه افرادی که احتمال ملکیت اونها داده می شود این مقدار از مال را بده، یعنی همه رو راضی کنه، ولو این که به هر یک مساوی مقدار معلوم حرام بدهد. دلیلی که برای این قول ذکر شد این بود که این مقتضای قاعده زمان و حدیث علالید، وقتی کسی مال غیر را تصرف میکنه ضامن مال غیره و باید به نحوی رفتار کنه که از این ذمه یقینی فارغ بشه. خب اینجا چون علم اجمالی دارد به این که یکی از این چند نفر مالکند، لذا باید به همه اینها اون مقدار رو بپردازه تا یقین پیدا کنه ذمه‌اش بری شده. یه اشکالی به این دلیل شد. اشکال این بود که خب این مستلزم ضرره بر من به یده الماله، چون سه برابر اون چه که مال غیر است باید بپردازه. چهار پاسخ از این اشکال داده شد. برخی از این پاسخ ها مورد قبول قرار گرفت، از جمله پاسخی که مرحوم آقای خویی به این اشکال دادن. برخی از پاسخها مورد قبول واقع نشد. حالا این اشکال مرتفعه. این نقاشی که نسبت به این دلیل شده بود مرتفعه، یعنی از ناحیه مسئله، از ناحیه قاعده لازرر اشکالی متوجه دلیل قول و احتمال اول نیست. اما سوال اینه خود این استدلال قابل قبوله یا نه؟ عنایت بفرمایید. یعنی ما بالاخره میخوایم ببینیم بعد از این همه بحث و گفتگو آیا قول اول یعنی وجوب تخلص عن الجمیع چه به صورت فتوا و چه به صورت احتیاط وجوبی که امام فرمودن، آیا این رو ما میتوانیم بپذیریم یا نه؟ به نظر ما این استدلال تمام نیست. خوب دقت کنید. چرا؟ ما میگیم نمیتونیم اینجا قائل به وجوب تخلص عن الجمیع بشیم. دلیلش اینه، اشکالی که ما به دلیل قول اول داریم اینه. دلیل وجوب تخلص عن الجمیع و راضی کردن همه افرادی که احتمال ملکیت اونها داده می شود این بود که این مقتضای حدیث ید یا قاعده زمان. ما این قاعده رو قبول داریم، علل ید ما اخذت حتی تعدی اقتضا میکنه. اگر کسی مال دیگری را گرفت این ضامن است و باید از عهده این زمان بر بیاد. اما مسئله اینه که مورد این حدیث و قاعده اونجایی است که استیلاء بر مال غیر بالعدوان باشد، یعنی کسی بره مال دیگری رو غصب بکنه، یدش بر مال غیر ید عدوانی باشه. اگر یدی استیلا بر مال غیر پیدا کرد ضامن است و عرض به حضور شما باید از عهده خسارت و ضرری که متوجه صاحب مال میشه بر بیاد. اما صورت فرع اول و صورت مسئله ما منحصر در این مورد نیست. مفروض بحث ما اونجایی است که مال دیگری با مال خود او مخلوط بشه، الحلال المختلط بالحرام. این اهم از این است که استیلاء این شخص بر مال غیر به ید عدوانی باشد یا به ید امانی و ودیعه یا اساساً قهری باشد. خوب دقت کنید، یه وقت کسی در کسب و کار آدم بی‌مبالاتی است، ان علمن ان قصدن، و با اطلاع مال دیگری رو غصب میکنه، لذا مالش مخلوط میشه با مال حرام. این یه فرضه، این از مصادیق حلال مختلط به حرام. اما یه فرض دیگه هم هست، یه کسی ممکنه استیلاء بر مال غیر پیدا بکنه ولی یدش بر مال غیر ید امانی باشه. مثلا 10 سال پیش یک کسی مالی رو نزد او به ودیعه گذاشته، امانت گذاشته، الان این شخص نمیدونه صاحب این مال کیه، اینم حلال مختلط به حرامه. حلال مختلط به حرام لزوماً اینطور نیست که به واسطه استیلاء ید عدوانی بر مال غیر حاصل بشه، اینم میشه حلال مخلوط به حرام. کسی که مال غیر به عنوان ودیعه و امانت نزد او بوده الان مخلوط شده با اموالش و نمیدونه آیا این متعلق به زید پسر عمرو یا زید پسر بکر یا زید پسر خالد. اینجام استیلاء بر مال غیره ولی ید عدوانی نیست. حتی یه فرض دیگر هم میشود کرد که استیلاء بر مال غیر قهری شده باشه، قهری پیش آمده باشه، مثل مثالی که دیروز زدم، مثل این که فرض بفرمایید علیکم السلام یه خروار گندم یه جاست مال دیگریست، یه خروار گندم مال خودش، باد و طوفان بیاد اینها رو با هم مخلوط بکنه، اینجا استیلاء بر مال غیر پیدا کرده ولی نه یدش عدوانیه نه امانی، بازم مصداق حلال مخلوط به حرام. اشکال دلیل قول اول این است که این دلیل فقط میتواند اثبات زمان بکند در صورت اول، اونجایی که ید و استیلاء بر مال غیر عدوانی باشه، اما صورت دوم که استیلاء بر مال غیر به واسطه ید امانی است و صورت سوم که اختلاط به مال غیر در اثر یه عامل طبیعی پیش آمده، این دو صورت را نمیتوان با قاعده زمان و علالیت اثبات کرد که این شخص ضامن یقین عرض به حضور شما به اشتغال ذمه داره و باید فراغ ذمه پیدا کنه. قاعده زمان عرض به حضور شما چه بسا در این صورت جاری نشه. عنایت بفرمایید. البته ما حالا عرض خواهیم کرد که حق در مسئله چیه، اونجا به تفصیل درباره این مسئله و قول حق ان شاء الله بحث خواهیم کرد، اما اون چه که فعلا میتوانیم در مقابل قول اول بگیم این است که مقتضای حدیث ید وجوب تحصیل علم به فراغ ذمه است اگر استیلاء به نحو عدوانی باشه. در این صورت ما قبول داریم یجب دفع المال الی جمیع، البته ان امکنه، اون قید امکان رو هم باید بیاریم. اون مشکل قاعده لا ضرر هم قابل رفعه، گفتیم پاسخ داره، پاسخش رو هم عرض کردیم، اما این دلیل نمیتونه در همه موارد مال حلال مخلوط به حرام که مقدار مال معلومه و صاحب مال معلوم نیست بلکه اجمالا معلومه، اثبات بکند وجوب و تخلص عن الجمیع را فی صورت الامکان. لذا در مجموع احتمال اول که وجوب تخلص عن الجمیع باشه فی صورت الامکان و امام اون رو به صورت احتیاط وجوبی فرمودن، این محل اشکاله. حالا در جمع‌بندی هم خواهیم گفت. اما احتمال دوم، قول دوم یا احتمال دوم این بود که در جایی که مقدار مال برای ما معلومه، میدونیم مثلا 900 هزار تومان مال غیر مخلوط شده با مال ما، اما صاحب مال مردد بین چند نفر، اینجا باید این 900 هزار تومان رو از طرف مالک صدقه بدیم، وجوب و این به اصطلاح قول دومه، اجراء و حکم مجهول المالک، یعنی تصدق به مال، این مقدار رو از طرف مالک صدقه بدیم به فقرا. دلیل این قول چیه؟ اونایی که یا این احتمال دلیلش چیه؟ دلیلش صحیحه عمار ابن مروانه. ببینید همه اینا باید با دلیل حرف زد، همینجوری که آدم نمیتونه بیاد عرض به حضور شما یه نظری رو بده. دلیل این احتمال این بخش از صحیحه عمار ابن مروانه. خاطرتون هست ما اینجا مکرر این روایت رو خوندیم که امام علیه السلام می‌فرماید در غوث و کنز و معدن و غنایم و حلال مخلوط به حرام، اذا لم یعرف صاحبه خمسون، در این پنج چیز که یکیش حلال مخلوط به حرامه خمس ثابته. این بخش از روایت اطلاق داره، اذا لم یعرف صاحبه، این اطلاق داره، یعنی هم جایی را میگیرد که مطلقا صاحب مال معلوم نباشه و هم صورتی رو شامل میشه که مردد بین چند نفر باشه. درسته ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم که صاحب مال مردد بین اینهاست، مردد بین مثلا سه نفره، ولی در این حال برای ما معلوم نیست. اذا لم یعرف معناش اینه، وقتی مالک به صاحب مال شناخته نشه. معرفت مساوی و مسابقه با تمیزه، اگر جایی ما ندانیم صاحب مال کدام یکی از این سه نفره، در حقیقت اذا لم یعرف صاحبه اون رو شامل میشه. در چه صورت یعرف صاحبه؟ ها؟ در صورتی که عرض به حضور شما تمیز بدیم، دقیقا بدونیم صاحب این مال کیه. درسته علم اجمالی داریم احدهم صاحب ماله، ولی باز عنوان و این عنوان معرفت شاملش نمیشه. معرفت و شناخت صاحب مال در صورتی صدق می کند که ما دقیقاً صاحب مال رو بدونیم که زید ابن عمرو مثلا. لذا این صحیحه عرض به حضور شما اقتضا می کنه، اطلاق این صحیحه اقتضا می کنه که جایی که علم اجمالی به صاحب مال نباشه، حالا چه باید بکنیم؟ این حالا اون روایتی که درش صدقه بیان شده، این رو باید صدقه بدیم. حالا یک پنجم رو باید به عنوان صدقه بدیم. این دلیل این قوله. این دلیل هم به نظر ما ناتمامه. خوب عنایت بفرمایید. اشکال اینه که مجهول المالک اگر درش حکم شده به صدقه دادن مال از طرف مالک، برای این است که امکان ایصال مال به مالک مطلقا نیست. یعنی راه این که این مال به دست مالک برسه کلن بس است. اما اگر ما فرض بکنیم یه صورتی را که امکان ایصال مال وجود داره، اونجا دیگه لا مجهل تصدق ابد تخمیس، دیگه صدقه دادن از طرف مالک یا تخمیس معنا نداره، یعنی که انه این مثل یک حکم ثانوی است که در مواقع اضطرار جعل می شود. خب اینجا وظیفه ما اینه این مالو به صاحبش برسونیم. خب حالا اگر راه بسته بود و امکان ایصال مال به صاحب اون مال نبود، اینجا که انه یه حکم ثانوی جعل شده و اون این که از طرف مالک این مال صدقه داده بشه. این در مورد مجهول المالک درسته، اما در ما نحنفی این راه مطلقا بسته نیست. چرا؟ چون مالک درسته به تعیین معلوم نیست، اما بالاخره یکی از این سه نفره و راه رساندن این مال به صاحبش وجود داره. راهش هم اینه که ما به هر سه نفر اون مبلغ را بپردازیم، اون مال را بدهیم، یا مثلش یا قیمتش. دیگه مسئله ضرر و اینها هم مطرح نشه، چون مسئله لا ضرر رو ما جوابش دادیم. بالاخره صدقه دادن از طرف مالک در صورتی است که امکان ایصال مال به صاحبش نباشد، در حالی که در فرع مورد نظر امکان ایصال مال به صاحب هست، اونم از راه ارضاء همه کسانی که احتمال مالکیتشون داده میشه. پس دیگه به طور کلی نمیتونیم بریم سراغ اجراء حکم مجهول المالک. به عینه نداریم ما
ابواب دیگه،
حتی تعرف اون ربطی به این نداره. نه ببین، ما الان مسئله اینه، عنایت بفرمایید، ما قبلا هم گفتیم به طور کلی اگر ما بخواهیم در مال غیر تصرف کنیم و اون رو صدقه بدیم، این احتیاج به مجوز داره، و الا ما نه ولایتی نسبت به مال غیر داریم و نه حق تصرف در مال غیر. نه ببینید، ما میخوایم عرض بکنیم اگر خلافاً للقاعده گفته میشه مجهول المالک صدقه داده بیشه، این به خاطر دلیله. در نص خاص و دلیل برخلاف قاعده ما باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. به ما یه ولایتی میدهند که مجهول المالک را از طرف مالک صدقه بدیم. خب این ولایت در حدی ثابته که واقعا راه به سوی شناخت مالک مطلقا بسته باشه. اما اگر یه نیمه راهی، یه کوره راهی باز باشه ولو به صورت ارضاء الجمیع، اینجا دیگه معلوم نیست ما بتونیم این ولایت را ثابت کنیم که شخصی بتواند در مال غیر تصرف کنه و اون رو از طرف مالک صدقه بده. این دیگه قابل اثبات نیست. ها ها شما میخواید بفرمایید که بله مؤید اینه، میخواید بفرمایید درسته درست. پس احتمال دوم و قول دوم هم در این مقام قابل پذیرش نیست. احتمال سوم یا قول سوم قرعه است. گفتن در جایی که ما مالک این مال را نمیشناسیم و صاحب مال برای ما معلوم نیست، چاره ای نداریم که در این، در بین این افرادی که احتمال ملکیتشون داده میشه قرعه بیندازیم. و روایات قرعه، القرعه لکل امر مشکل، اینجا جریان پیدا میکنه و شامل این صورت هم میشه. کسی که میداند 900 هزار تومان بدهکاره، 900 هزار تومان مال غیر مخلوط با مال او شده و میداند صاحب این مال یکی از این سه نفر است، خب اینجا راهی برای خلاصی نیست جز قرعه. الان امر مشکل شده. اطلاقات ادله قرعه اینجا رو در بر میگیره. القرعه لکل امر مشکل ایجاب میکنه اینجا هم که یک امر مشکلی است ما به قرعه پناه ببریم و با قرعه یک کسی رو ظاهرا به عنوان مالک قرار بدیم و این مال رو به او بپردازیم. نمیگیم واقعا اینجا مالک معلوم میشه، ما یه تکلیف ظاهری داریم، از راه قرعه تعیین میکنیم ظاهرا این مالک کیه و این رو به او میپردازیم. پس استدلال قول سوم به اطلاقات ادله قرعه است. خب این دلیل هم ناتمام. ببینید البته این که قرعه گفته میشه این غیر از رأی امام ها، امام رحمت الله علیه فرمودن در درجه اول اگر امکان باشد و ممکن باشد تخلص عن الجمیع یجب و احتیاطاً التخلص عن الجمیع. حالا اونو توضیح میدم. اما اگر ممکن نباشد خب الاقوا القرعه، یعنی یه تلفیقی است بین احتمال اول و احتمال سوم. اون چی که ما در احتمال اول گفتیم این بود که کلن نظرمون این باشه بگیم یجب التخلص عن الجمیع. در احتمال سومم کلن راه قرعه رو پیشنهاد میکنن، دیگه کاری به تخلص عن الجمیع ندار. عرض کردم امام در واقع جمع کرده بین احتمال اول و احتمال سوم. علی ای حال احتمال سوم که قرعه باشه این هم ناتمامه. خوب دقت کنید، برای اینکه موضوع روایات قرعه امر مشکله، روایات قرعه مجوز میدهند در امور مشکله ما به طریق قرعه پناه ببریم. خب باید ببینیم آیا ما نهنفی واقعا امر در اون مشکله تا بتونه موضوع روایات قرعه قرار بگیره و روایات قرعه شاملش بشن. ادعای ما اینه که نه، اینجا امر مشکل نیست، چون امر مشکل یعنی یه امری که نه حکم واقعی درش معلومه نه حکم ظاهری، اون میشه امر مشکل. اصلا راه ها همه بسته باشه، در حالی که ما نهنفی اینطور نیست. در ما نهنفی درست ما واقع مالک واقعی رو نمیدانیم، اما بعد از آنی که علم و یقین به اشتغال ذمه پیدا کردیم و مالک واقعی مردد بین چند نفر محصوره، خب اینجا راه ارضاء مالک به این که به این سه نفر این مبلغ را بپردازیم وجود داره. پس لا یکون ذالک من الامر المشکل، امر مشکل اون امری است که واقعا هیچ راهی در برابر ما نباشه. اگر امر مشکل شد رجوع به قرعه میشه، اما اگر امر عرض به حضور شما مشکل نبود دیگه جایی برای قرعه نیست. و اینجا با باز بودن راه ارضاء الجمیع و تخلص عن الجمیع، عرض به حضور شما چه بسا بگیم این امر امر مشکل نیست. تقریبا پاسخی که به احتمال سوم میدهیم نظیر پاسخی است که به احتمال دوم دادیم. در هر دو این چنین گفته می شود که اگر حکم صدقه در مجهول المالک بار میشه، برای اینه که راه برای کشف مالک و اعطاء مال به مالک وجود نداره. حتی اگر یه راه باز باشه، حتی اگر یه راه باز باشه دیگه نوبت به صدقه نمیرسه. اینجا هم حتی اگر یه راه باز باشه دیگه نوبت به قرعه نمیرسه. ضرر هم ما گفتیم دیگه، اون که گفتیم اشکالی متوجه ارضاء المالک نمی کنه، اون یه مشکل دیگه داشت که ما اشکالشو گفتیم، اصل استدلال. ببینید فرق میکنه ما این دلیل رو به خاطر لازرر رد بکنیم یا به خاطر اونی که ما گفتیم. اشکال لازرر متوجه تخلص عن الجمیع نیست، ولی اون که حالا یه اشکال دیگه ای داشته باشه. علی ای حال راه سوم و احتمال سوم هم محل اشکال. اما احتمال چهارم، عنایت بفرمایید، احتمال چهارم که خود مرحوم سید در عروه به اون ملتزم شدن چی بود؟ التوزیع بینهم بالسویه. گفتن حالا که ما نمیتونیم تشخیص بدیم مالک کدام یکی از این سه نفره، بیام این مقدار رو به نسبت مساوی بین این سه نفر تقسیم کنیم. درست به این صورت که مثلا 900 هزار تومان رو تقسیم بر سه بکنیم، نفری 300 هزار تومان به این سه نفر که احتمال ملکیت یکی از اونها داده می شود بدهیم. التوزیع بینهم بالسویه. مرحوم سید فتوا به این احتمال داد. فرمود اقواها الاخیر، یعنی التوزیع بینهم بالسبیل. خب دلیل احتمال چهارم چیه؟ عنایت بفرمایید. دلیل احتمال چهارم چیه؟ قاعده عدل و انصاف. قاعده عدل و انصاف یه قاعده ای از قواعد فقهی است که محل بحث و محل اختلافه. اما اگر ما این قاعده رو بپذیریم، این قاعده در مورد درهم ودعی وارد شده. مورد این قاعده اونجا ایست که کسی درهمی را نزد دیگری به ودیعه می گذارد. الان این کسی که مال نزد او به ودیعه سپرده شده، مردده که این مال ودیعه، این یک درهم مال نفر اول یا نفر دوم. میداند یکی از این دو یقینا مالکن، اما نمیدونه کدامه. بر طبق قاعده عدل و انصاف که از روایاتی استخراج شده، میگن این درهم را نصف بکنه، نصف را بده به نفر اول، نصف را بده به نفر دوم. ولو این که او یقین دارد، عرض به حضور شما، یکی از این دو مالک تمام درهمه. عنایت فرمودی؟ اما میگن اینجا نصف بکنه، نصف را بده به نفر اول، نصف را بده به نفر دوم. میگه ما نحنفی هم مثل همینجاست. الان کسی که یه مالی از غیر نزد اوست، مثل اون درهم ودعیست و نمیدانه مالک کیست، اما محصور بین افراد مشخص. خب مثل همون درهم ودعی که تنصیف میکرد، اینجا به سویه توزیع میکنه بین این افراد. مستند مرحوم سید برای فتوا به توزیع به سویه قاعده عدل و انصاف. این دلیل هم ناتمامه. عنایت بفرمایید. چون اصل قاعده عدل و انصاف محل بحثه. لم یقم علیه دلیل شرعی او عقلایی و عقلی. این قاعده گفتیم محل اختلافه. اصل این قاعده مورد پذیرش نیست و میگن روایات این استفاده رو ازش نمیشه کرد. اون روایاتی که هست به طور خاص در مورد درهم ودعیه. ما نمیتونیم از اون تعدی بکنیم در همه موارد این اقدام رو انجام بدیم. این عرض به حضور شما یک اشکال. اشکال دومش اینه سلمنا، ما این قاعده رو بپذیریم. این قاعده مربوط به جایی است که زمانی نسبت به اون مال وجود نداره. مال ودعی زمان نداره. اگر من دون تعدی و تفریط مالی به ودیعه سپرده شده از بین بره، اون ضامن نیست. در درهم ودعی که مردد بین شخصینه، اون شخص ضامن این مال نیست. اما در ما نحنفی که مال غیر مخلوط با مال او شده، استقر فیه الزمان على تمام المال، حداقل در اون فرضی را که ید یده عدوانی باشه و در جایی که زمان مستقر شده باشه، اون وقت به چه دلیل بیایم این مال رو نصف بکنیم و نصف را، یا مثلا سه قسمت بکنیم، هر قسمت رو به یکی بدیم. لذا توزیع به سویه هم ها قبول نیست. نتیجه چی شد؟ ما از این چهار احتمال که هیچ کدوم رو نپذیرفتیم و چه باید بکنیم؟ بخوریم بره رو آب هم روش بخوریم بره؟ نه، راه داره. ببینید، ما نه تخلص عن الجمیع را پذیرفتیم، نه صدقه از طرف مالک را، نه قرعه را، و نه توزیع به سویه. و هناکه احتمال خامس، بل قول خامس، که حالا فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله. آره، من اینو فردا حالا توضیح میدم که اصلا این امکان یعنی چه. درسته؟